صلى على علي بن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جام جهان خورشید عالم تاب، این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسی رضا دریافت.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام.
کیک ولوت، هم نشینی جذاب توت فرنگی با کاکائو، محصولی جدید از سیرنگ. ولوت کیک لایه‌ای کاکائویی با کرم توت فرنگی، یک لذت بی انتها برای عاشقان کیک. سیرنگ،
فرصتی طلایی. دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخوی میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
پشتیبان ایرانی.
به نام او که بهترین یاره. خانواده های ایرانی سلام، چشم و دلتون روشن. بیمه ایران، اولین شرکت دولتی بیمه، تقدیم میکنه پشتیبان ایرانی. خیلی متشکرم از این که همچنان همراه ما هستید در پشتیبان ایرانی. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه ما باشید، بخشی که اختصاص داره به گفتگوی من با مهمان امروزم. لحظه های شما به خیر و پر از خوشی و سلامتی باشه هموطنای عزیزم. در این قسمت از برنامه‌مون سرکار خانم فریبا رسولی، کارشناس بیمه های مسئولیت شرکت سهامی بیمه ایران، ما رو همراهی میکنن. خانم رسولی درود بر شما، خوشحالم که بازم با شما همراه هستم.
سلام میکنم به شما و مردم عزیز و شریف ایران، خوشحالم که بار دیگه تو این برنامه در خدمت مردم هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خب خانم رسولی، ما پیشتر در رابطه با حالا بخشای مختلفی که بیمه های مسئولیت پوشش میدن صحبت کردیم، مشاغل مختلف رو بهش اشاره کردیم. شاید یکی از مواردی که میشه گفت که مورد توجه هست اینه که ما از اون فضای کسب و کارمون خارج بشیم، بیایم داخل خونه، داخل اون ساختمونمون. ما یک مجتمع مسکونی داریم زندگی میکنیم که ممکنه که حالا از قضا اونجا مدیر ساختمونم باشیم، نمیدونم عضو هیئت مدیره ساختمونم باشیم، یه مسئولیتی داریم در قبال کسانی که در اون ساختمون دارن زندگی میکنن. اینجا هم بیمه ایران میاد از ما حمایت بکنه، این رو هم به عنوان یک مسئولیت بهش نگاه میکنه بیمه ایران؟
ببینید، بیمه های مسئولیت گستری بسیار وسیع رو شامل میشن.
بله.
چرا که موضوع اصلی این بیمه نامه ها مسئولیت مدنی افراد در جامعه است. یعنی چی؟ یعنی ما تو هر جایگاه و هر موقعیتی که قرار داریم ممکنه نسبت به یک سری افراد مسئولیت داشته باشیم، حتی اگه خودمون هم ندونیم. مثالی که میخوام بزنم دقیقا موضوع صحبت امروزمونه. فرض کنید توی آپارتمانی که زندگی میکنیم لوله های آب ساختمون دچار مشکل میشه و یه تعمیرکار میاد برای تعمیر لوله ها. اگه این فرد توی راه پله دچار حادثه بشه و مثلا پاش لیز بخوره و آسیب ببینه، به نظرتون مسئولیت این فرد آسیب دیده بر عهده چه کسیه؟
اینجوری که شما از من پرسیدین، من باید بگم که بر عهده منه، ولی بیشتر از این فکر کنم که آه خب دیگه خودت حواستو جمع کن دیگه.
ببینید، اینجا مدیر یا هیئت مدیره ساختمان ها که حالا ساختمان های تجاری، اداری و مسکونی رو همه رو شامل میشه، در قبال تمام افرادی که مراجعه میکنن به ساختمان استفاده کننده و ساکنین ساختمون مسئول هستن.
این اتفاق تو مشاهده افتاده دیگه.
کاملا. بله. درست. اتفاقا همین چند روز پیش بود که من یکی از صفحات یکی از شبکه‌های اجتماعی رو به صورت اتفاقی داشتم نگاه می‌کردم که داشت راجع به همین موضوع صحبت می‌کرد. ولی ایشون میگفتش که مدیر ساختمون نشید، چون همه مسئولیت ساختمون بر عهده شماست.
شماست. آها.
ما همیشه به جای پیدا کردن راه حل متاسفانه صورت مسئله رو پاک میکنیم. آره. و متاسفانه این روزا هم خیلی زیاد شده و ما تو شبکه‌های اجتماعی داریم میبینیم. ببینید کلن ماهیت وجودی انواع بیمه ها ایجاد اطمینان خاطر برای افراده و همون راه حل مناسبی که عرض کردم خدمتون.
درست.
یعنی به جای اینکه ما بیایم شونه خالی بکنیم از زیر بار مسئولیت، بهتره که مسئولیتمون رو بیمه بکنیم.
درود بر شما. خب
در این مثالی که زدیم، بیمه نامه مسئولیت مدیر یا هیئت مدیره ساختمان منحصرا برای این موضوع و برای تحت پوشش قرار دادن مسئولیت این افراد طراحی شده که به هموطنان عزیزمون داره ارائه میشه.
خب چیا هست؟ یه توضیح بیشتری بدین در موردش.
بله، بیمه‌نامه هیئت مدیره ساختمون هر گونه حادثه و اتفاقی که در مشاعات ساختمون، حالا
بله،
شامل راه پله هست، آسانسور، پشت بام، حیاط و حتی محوطه داخل ساختمان هستش، رو اگر برای افراد اتفاق بیفته تحت پوشش قرار میگیره و بنابراین دیگه با وجود این بیمه‌نامه هیچ گونه جای نگرانی برای افراد نیست اگر بخوان منصرف بشن از این که عضو هیئت مدیره یا مدیر ساختمان باشن.
با خیال راحت میتونن این مسئولیت رو قبول بکنن.
کاملا درسته.
خب حالا خیالش از بابت هزینه هاشون چه جوری راحت باشه، نباشه، حق بیمه چه جوریه؟
اصولا در واقع ما همیشه وقتی که داخل یک ساختمان داریم زندگی میکنیم یا کسب و کاری داریم، یک هزینه تحت عنوان شارژ ساختمان پرداخت میکنیم.
بله.
که اصولا این مبلغ روی شارژ ساختمان از تمام اعضا گرفته میشه.
خب
بنابراین نباید نگران پرداخت حق بیمه این بیمه نامه باشن و بسیار مهمه که مدیران ساختمان یا هیئت مدیره ساختمان نسبت به تهیه این بیمه نامه اقدام بکنن، چرا که خیلی از پوشش ها رو در بر میگیره، برای مثال آسانسور و پارکینگ هایی که داخل منازل مسکونی هستن.
بله.
بنابراین نیاز به این نیست که شما یک پول اضافه تری برای بیمه در واقع آسانسور یا پارکینگ پرداخت بکنید و همه اینها رو شامل میشه.
آها، یعنی ما از این ترکیه استفاده بکنیم، اون ماجرای بیمه هایی که آسانسور داره رو دیگه کلا میتونیم بذاریم کنار، چون همین رو داره پوشش میده.
کاملا. بله.
بسیار عالی.
البته بحث پارکینگ که عرض کردم خدمت شما برای فقط منازل مسکونی هستش، ساختمان های مسکونی، و اگر ساختمان تجاری یا اداری باشه حتما باید برای پارکینگ به صورت مجزا اقدام تهیه.
خب خانم رسولی، حالا این شد مشاهده ساختمان، بنده خدایی رو ما آوردیم که مثلا آقا لوله اصلی ساختمونه، نمیدونم آسانسور مشکل داره، میخواد اصلا نمیدونم راپلا رو، نرده‌هاشو رنگ کنه، چه میدونم، حالا هر چیزی، یه اتفاقی خدای نکرده براش میفته، در مشاعات بیمه ایران اینجا میاد و حمایت میکنه. حالا منی که صاحب ملکم، نه عضو هیئت مدیرم، نه مدیر ساختمونم، هیچ یک عضوی از این ساختمان و مجتمع مسکونی هستم، یه بنده خدایی رو آوردم خونه تعمیرات انجام بده تو خونه من، نمیدونم آوردم که مثلا نظافت منزل انجام بده.
بله.
حالا هرچی اونجا خدای نکردی اتفاقی میفته، این چی؟ اینم بیمه ایران هوامو داره؟ طرحی داره که من بتونم ازش استفاده بکنم؟
دقیقا به نکته خوبی اشاره کردید و اینجا جا داره که من از یکی از طرحهایی که بیمه ایران ارائه میده به هموطنان عزیز صحبت بکنم به
خوب.
نام طرح پیمان.
طرح پیمان. خب
در این طرح اگر افرادی مراجعه بکنن به داخل واحد مسکونی شما که شامل ممکنه تعمیرکاران، نیروهای خدماتی باشن، و اگر خدایی نکرده براشون اتفاقی پیش بیاد، تحت پوشش این بیمه نامه هستن. با توجه به اینکه این نوع بیمه نیاز تقریبا همه افراد جامعه است، به خاطر اینکه تقریبا ما در طول سال خیلی پیش میاد که افرادی رو در واقع بیاریم برای تعمیر کولر، تعمیر چه میدونم لوله هامون، و حتی در واقع
سرویس
برای
وسایل برقی خونه،
همینطوره. بله.
بله.
و حتی برای نظافت منزل، به خصوص در ایام نزدیک به نوروز.
بله.
و تقریبا هممون از این افراد داریم کمک میگیریم، ولی خیلی وقتا پیش میاد که بندگان خدا داخل منزل مسکونی ما هستن، ممکنه که در حال تمیز کردن فرزن شیشه هستن به پایین سقوط بکنن که این اتفاق بارها افتاده.
بله.
تا چند سال اخیر متاسفانه و منجر به فوت این افراد شده و یا اینکه از در واقع پلکانی بالا رفتن و آسیب جدی به این افراد وارد شده در نتیجه بروز حادثه. بنابراین در واقع کارشناسان ما در بیمه ایران از اونجایی که مرتب در حال رصد کردن ریسک‌های این چنینی در سطح جامعه هستن برای پاسخگویی به نیاز مردم این طرح رو آماده کردن و در اختیار هموطنان قرار دادن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما، ممنونم از توضیحاتتون، ممنونم از اینکه هوای هموطنامون رو دارین.
خواهش میکنم، ممنون از شما و موفق باشید.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
پشتیبان ایرانی پیشکشی بود از بیمه ایران، اولین شرکت دولتی بیمه.
فراسو
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان و همراهان گرامی سلام و درود بر شما، وقت شما به خیر باشه. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه فراسو، کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. روزهای پایانی اسفند ماه رو داریم سپری می‌کنیم. امروز شنبه 26 اسفند ماه سال 1402 هست. امیدوارم که شما هموطن عزیز اوقات خوب و خوشی رو سپری کنید و انشاءالله که در سال جدید سال 1403 اتفاقات خوب و خوشایندی برای همه شما هموطنان خوبم بیفته در جای جای این مرز پرگوهر. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که در برنامه امروز میخوایم باز هم راجع به اختلال وسواس با شما عزیزان صحبت کنیم، با توجه به پیامک‌هایی که دریافت کردیم از شما و تلفن‌هایی که هفته گذشته به دست ما رسید. این منجر شد به اینکه تصمیم بگیریم باز هم به این اختلال بپردازیم و انشالله که بتونیم در برنامه امروز پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم از طریق شماره پیامک 30102 و همینطور تلفن 2265-2876. میتونیم هم صدای شما رو بشنویم، هم سوالاتتون رو دریافت کنیم و در همین برنامه کارشناس محترم ما پاسخگوی سوالات شما باشند. شما شنوندگان عزیزی که همواره روزهای شنبه با برنامه فراسو همراه هستید، ما معمولاً میهمان ثابتی داریم. آقای دکتر فربد فدایی، روانپزشک، از کارشناسان خوب و مجرب ما هستند که همواره در خدمتشون بودیم و از علم بیبدیلشون استفاده کردیم. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا، با سلام حضور شما و همه شنوندگان عزیز رادیو سلام.
درود بر شما. آقای دکتر، ما هفته گذشته صحبت کردیم راجع به اختلال وسواس، شخصیت وسواسی. میخوام خواهش کنم که در ابتدا باز هم تعریفی داشته باشید از این موضوع و اگر دستبندی خاصی داره بهش اشاره بفرمایید تا سوالات بعدی رو مطرح کنم خدمتتون.
این مسئله اختلال وسواسی اجباری مورد توجه زیاد عموم مردمه، به دلیل اینکه تعداد کثیری مبتلا به این وضعیت هستن.
درسته.
یعنی حتی با دقیق ترین معیارها در حدود 4% افراد جامعه مبتلا به اختلال وسواسی اجباری هستن. و ما ببینیم که اصولا این چه وضعیتی است، چه تعریفی داره. این وسواس ها ممکنه به صورت فکری باشن، ما به اونا میگیم وسواس های فکری، و یا به صورت اعمال اجباری باشن. وسواس‌های فکری به این ترتیب است که یک فکر مزاحم مرتباً به ذهن فرد خطور می‌کنه و او گرچه که می‌دونه این فکر نامربوطه و جزئی است، اما نمی‌تونه اون را از ذهن خودش خارج بکنه و به تدریج برای او اهمیت زیادی پیدا می‌کنه. برای نمونه، فرد دچار این فکر وسواسی میشه که مبادا حرفی که دیروز با دوستم زدم او رو آزرده باشه. مرتباً راجع به این موضوع فکر میکنه، وجوه مختلف رفتارش رو در اون روز، آنچه را که گفته، آن چیز رو که شنیده در ذهنش مکررن مورد بررسی قرار میده و سرانجام ممکنه که این مسئله منجر به یک رفتار وسواسی هم بشه. درست. یعنی تلفن بزنه به دوستش که آیا من تو رو آزردم دیروز؟ دوستش به اون میگه خیر، من هیچ ناراحتی از تو ندارم، اصلا اتفاقی نیفتاده. او تا مدتی آرام میشه، ولی بعد از چند دقیقه مجددن این فکر به سراغ او میاد که حرفی که زده دوستش رو رنجونده، اما دوستش نمیخواد این رو عنوان بکنه. مرزه میفرمایید که این وسواس‌های فکری میتونه زندگی فرد رو فلج کنه.
درسته.
و اما اعمال اجباری عبارت هستند از کارها، تشریفاتی که فرد انجام میده تا اینکه از یک فکر ناراحت کننده خودش رو رها بکنه. برای نمونه، ما دیدیم افرادی رو که مرتباً به هر چیز که دست میزنند باید دست خودشون رو بشویند. بله. اینها وسواس نظافت دارند. و انواع دیگری از وسواس‌های عملی هست یا اعمال اجباری که از جمله میتونیم تکرار کردن رو بگیم، یعنی یک کار رو چندین بار انجام میده و چک میکنه به اصطلاح.
درسته.
که آیا چراغ گاز خاموشه یا نه، میره میبینه که خاموشه، بعد از چند دقیقه مجددن این فکر رو به سراغش میاد که نکنه دقت کافی نکرده باشم، باز هم به سراغ وارسی چراغ‌گاز میره. و ملاحظه میفرمایید که چقدر وقت او گرفته میشه. از دیگر وسواس‌های عملی یا رفتارهای تکراری شمارشه.
بله.
دیده شده است که یک فرد باید پنجره‌های خیابانی رو که از اون عبور میکنه بشماره.
درسته.
یک کار وسواسی، و بعد تا انتهای خیابون میره دچار تردید میشه، میگه مبادا من پنجره ای رو از قلم انداخته باشم. دو مرتبه میره از سر خیابون شروع میکنه و میشمارد پنجره ها رو. وسواس های دیگری هم هست، از جمله وسواس قرینگی.
درسته.
بعضی از افراد هستند که هر چیز روی میز کارشون، در اتاقشون، جایی که زندگی میکنن باید به صورت ویژه‌ای قرار گرفته باشه یا باید حتما قرینه باشه، در غیر این صورت احساس نگرانی و ناراحتی میکنن. و مرزه میفرمایید که به این ترتیب زندگی فرد و اطرافیانش تلخ میشه. در مورد وسواس گفتنی ها واقعا زیاده، ما به تدریج به اونها خواهیم پرداخت.
بسیار عالی. وسواس رنگ هم داریم آقای دکتر، اینکه همه چیز باید مثلا توی طیف یک رنگ باشه.
بله، میتونه این هم یک فکر وسواسی باشه که منجر به عمل وسواسی بشه. گاهی از اوقات ما با وسواس های عجیب و غریب روبرو میشیم. خب بعضی از وسواس ها قابل فهمه، مثلا کسی میترسه که دستش کثیف باشه، بنابراین دست خودش رو میشوید.
بله.
و به ویژه در ایام کرونا ما دیدیم که این حالت ها تشدید میشد، مردم از الکل زیاد استفاده میکردند یا شوینده های دیگر. اما گاهی از اوقات هست که وسواس ها غیر قابل فهمه. برای نمونه، فرد سوار بر اتومبیل دچار این فکر وسواسی میشه که نکنه من با کسی تصادف کرده باشم. از آینه اتومبیل عقب رو نگاه میکنه که ببینه آیا کسی روی زمین افتاده. خب کسی نیفتاده، قاعدتا باید خیالش راحت بشه. اما ما میبینیم که او برمیگرده، دور میزنه تا ببینه مبادا کسی افتاده باشه. کسی رو نمیبینه، اما باز همین وسواس جان و روان او رو آزرده میکنه. از رهگذران و از مغازه‌داران خیابان میپرسه آیا ندیدید که من با کسی تصادف کرده باشم؟ مرزا میفرمید که این رفتار تا چه اندازه باعث ناراحتی خود فرد و دیگران میشه.
درسته.
و از این جور وسواس های غیر عادی هم ما زیاد
داریم. پس میشه گفتش که یک سری حالا افکار مزاحم تکرار شونده هستند این افکار وسواسی که ممکنه که به نشخوار ذهنی هم تبدیل بشن، درست آقای دکتر؟
همینطوره، بله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دکتر فرباد فدایی. برنامه فراسو رو تقدیم حضورتون میکنیم از رادیو سلامت. شماره پیامک ما 3102 هست و تلفن ما هست 2265-2876.
فراسو، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی، روایت متفاوت از تغییر سبک زندگی.
شناخت عوامل خطر و ارائه رفتارهای پیشگیرانه.
یک پنجره رو به هدف از رادیو سلامت.
با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندیم.
وقت شما به خیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. با موضوع اختلال وسواس در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت آقای دکتر فرباد فدایی، روانپزشک. آقای دکتر، میخواییم از نشانه هاش بیشتر برای ما توضیح بفرمایید که با چه نشانه هایی همراه هست.
همونطور که عرض کردم، گاهی از اوقات یک فکر مزاحمه. شخص میدونه که این فکر مربوط به خود اوست، میدونه که این فکر در واقع بیهوده است، اما نمیتونه اون رو از ذهنش خارج بکنه. و گاهی از اوقات هم رفتارهای وسواسی رو میبینیم. جزء نشانه های اختلال وسواسی اجباری در گذشته صحبت از این بود که اونها ممکن است که وسواس خرید پیدا بکنن،
درسته،
وسواس جمع‌آوری اشیا رو پیدا بکنن. الان اینا خودشون تبدیل به تشخیص‌های مستقلی شدن، اما واقعیت این است که با همدیگه ارتباط دارن. مثلا یک فرد وسواسی ممکنه که برای خرید که میره از یک جنس چند تا بخره با هم،
درسته،
و بعد اینها رو نگهداری میکنه در قفسه لباساش و استفاده نمیکنه و همون لباس قدیمی و کهنه خودش رو میپوشه. این نکته جالبی است که در مورد بعضی از بیماران وسواسی اجباری ممکنه که دیده بشه. یا به اصطلاح یک رفتار احتکار کردن و جمع‌آوری دارن، چیزهایی رو که به دردشون نمیخوره جمع میکنن. و البته این وضعیت رو ما در اختلال شخصیتی وسواسی اجباری بیشتر میبینیم،
درسته،
که اونها نمیتونند هیچ چیز رو دور بندازن، حتی لباسهای دوران کودکی خودشون رو هم نگه میدارن و یا روزنامه های مربوط به 10-20 سال پیش رو که به صورت پراکنده جمع کردن حفظ میکنن. یعنی قصدشون آرشیو کردن نیست، بلکه اینا همینجوری روی همدیگه انبار شدن، اما فرد دلش نمیاد که اونها رو به بیرون بریزه. و در واقع باید ما اختلال شخصیت وسواسی اجباری رو از بیماری وسواس تمیز بدیم،
بله،
به دلیل اینکه درمان متفاوت با یکدیگر هستند و البته نشانه هم با هم فرق میکنه. افراد مبتلا به شخصیت وسواسی اجباری افراد منظمی هستند که فکر میکنن همیشه یک کار رو باید از یک راه که فقط اون رو خودشون هم میدونند انجام داد. خیلی به جزئیات توجه میکنند، ممکن از کلیات غافل بشند. خیلی زیاد اهل کار هستند، خودشون رو وقف کار میکنند و این به ضرر زندگی خانوادگی و عاطفی اونها تمام میشه. و خیلی افراد خوشی هستند، انعطاف ناپذیرند،
بله،
و طبق مقررات زندگی میکنند. چرا این وضع به وجود میاد؟ شاید به دلیل اینکه در دوران کودکی پدر و مادر از اونها انتظار داشتند که خیلی دقیق باشن، مرتب باشن، منظم باشن و این در ذهن اونها جایگزین شده.
سیره.
اما در اختلال وسواسی اجباری ما با یک بیماری روبرو هستیم که از یک زمان مشخص شروع میشه. برای نمونه بیمار میگوید که آی دکتر، من از 15 سالگی و در فلان جا این فکر به سراغم یا این وضعیت برای من پیش اومد. و البته در مورد علتش هم باید بگیم که در اختلال وسواسی اجباری عوامل ژنتیک نقش دارند.
بله.
عوامل محیطی و اجتماعی